درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز جمعه 7 شهریور برابر با 29 آگست 2025 میلادی هست و اینم 102مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. خب اخبار زیادی در جریان هست، خیلی شاید روزهای حساسی رو داریم میگذرونیم. مهمترین خبر که امروز خیلی، یعنی از دیروز حالا خیلی توجهات رو خودش جلب کرده، راجع به فعال شدن مکانیزم ماشه است. قبل از اون در همین ارتباط، البته امروز خبر ترور سعید طوسی هم بود که بعداً تکذیب شد، حالا به اونم میپردازیم، ولی قبل در همین راستای فعال شدن مکانیزم ماشه، چند روز قبلم دولت استرالیا میدفعه که اینا تروریستن و سفیر جمهوری اسلامی رو از استرالیا اخراج کرد. در نظر داشته باشین که استرالیا بخشی از یونایتد کینگدام هست، یعنی بخشی از انگلستان یا بریتانیای کبیر هست. به هر حال یه ارتباطاتی اونجا وجود داره، هم استرالیا هم کانادا هر جفتشون اینجوری هستن. یکی از مقاصد دوستهای بزرگ دیکتاتوریای دنیا هستن که پولایی که دزده میشه سرازیر میشه به این کشورها، استرالیا، کانادا و حتی نیوزلند. حالا نیوزلند یه ذره قوانین سفت و سخت‌تر مثل این که، ولی استرالیا و کانادا، مخصوصا کانادا، خب مأمن دوستای بزرگ دنیاست، نه فقط جمهوری اسلامی. به هر حال اینی که یه دفعه دولت استرالیا بعد از اینکه این همه پول اومده اونجا، این همه جمهوری اسلامی دزدی‌های خانواده‌های مختلفشون اونجا فرود اومده، یه دفعه متوجه شدن که اینا تروریست هستن، به تروریست‌ها کمک میکنن و سفیرشون هم اخراج کردن از استرالیا. این شبیه به یک الگویی هستش که وقتی که در هر کشوری که دیکتاتوری هست، در هر نظامی که دیکتاتوری هست، دزدی‌های زیادی انجام میشه، اون لحظات آخر میان اینا رو میخوان در حقیقت اون پوله رو، اون معنویاتی که دزده شده رو میخوان بالا بکشن. من این پول هم همیشه تو بانک هست، پول کسی تو گاوصندوق خونش نگه نمیداره. وقتی مثلا صحبت از چند صد میلیون دلار یا چند میلیارد دلار هست، تو بانک هست، تو حساب های بانکیه. و وقتی که یه قانونی میگذره که این دولت تروریست هست و عوامل و وابستگان درجه یکش هم تروریست هستن، پس اون پول ها رو میشه بلاک کرد، میشه اون پول ها رو بالا کشید، کاری که بانک های بزرگ اروپایی با نازی ها هم کردن، با قذافی هم کردن، با صدام حسین بستگانش هم کردن. این یک الگوه، مثل یک الگوه که تکرار میشه، حالا الان با جمهوری اسلامی انجام شده. داستان مکانیزم ماشه هم من از دید خودم میگم، اصل تمام مرکز ماجرای مکانیزم ماشه برنامه هسته جمهوری اسلامی بوده. یعنی اگر جمهوری اسلامی از اون قوانین مثلا NPT یا اون قوانینی که آژانس انرژی اتمی براش گذاشته سرپیچی بکنه، میان گفتن که یه مکانیزمی طراحی کردن که این مکانیزم ماشه چکانده میشه. یعنی چی؟ یعنی یه سری تحریم ها دو مرتبه برمیگرده، در طی چند مرحله یکی یکی این تحریم ها برمیگرده، که مهمترینش تحریم کشتیرانی و تحریم کشتیرانی که تحریم میشه، نفت هم به طور اتوماتیک تحریم میشه و خیلی از چیزهای مختلف، بیشتر مالیه دیگه، تحریم های مالی خیلی سفت و سخت هست. ولی مسئله این هستش که دیگه جمهوری اسلامی انرژی هسته‌ای نداره اصلا. یعنی مثلا اگرم بازرسان آژانس اومدن تو ایران، نه از فوردو میشه دیگه دیدار که بازرسی کرد، نه از نتنز میشه بازرسی کرد، این همه بمباران شدن، از بین رفتن، چیزی باقی نمونده برای باز. اصفهان رو زدن، عراق رو زدن، تمام جایی که جمهوری اسلامی فعالیت تأثیری داشته رو زدن، بنابراین جایی برای بازرسی باقی نمیمونه. من فکر میکنم که اینم باز در راستای همون کاری که استرالیا انجام داد که شما تروریست هستین. حالا اینو میگن بله شما از قوانین هسته‌ای سرپیچی کردین، حالا بعد از تمام این گندکاریایی که جمهوری اسلامی کرد قبل از اینکه ترامپ حمله بکنه. حالا بر اساس گفته‌های ترامپ، جمهوری اسلامی تا ساختن بمب اتم فاصله زیادی نداشت و همین NPT و همین آژانس انرژی اتمی هم چشاشو بسته بود، ندیده بود، یاروش کرده بود اونور، ولی الان یه دفعه مکانیزم معاشه فعال شده، چون مثلا سرپیچی کرده جمهوری اسلامی از اون تعهداتش، در صورتی که دیگه برنامه هسته‌ای وجود نداره. من فکر میکنم یک بهانه ای هست باز هم برای اینکه اون پول هایی که تو بانک ها هست بلاک بشه، بالا کشیده بشه، خورده بشه، و این یک نشانه است. از دید من نشانه ای برای پایان جمهوری اسلامی است. میشه گفتش که میشه اینو نشانه ای دانست برای پایان دادن به کار جمهوری اسلامی. حالا اینکه جمهوری اسلامی چجوری قراره بیاد پایین، فروپاشی میشه، مردم میریزن بیرون، براندازی میشه، راجبه اونم صحبت میکنیم، و کی قراره جایگزین بشه، چه سیستمی قراره جایگزین کنه این جمهوری اسلامی، این همه اون قسمت های ابهامدار داستان هست که میگم در جلوتر راجبش صحبت میکنیم. و یه اتفاق دیگه که افتاد امروز داستان خبر انتشار خبر مرگ یا خبر ترور سعید طوسی بود. خب این سعید طوسی میدونی که حالا حرف حدیث راجب زیاده، و با توجه به سابقه آخوندها در اینجور امور میشه درست دونست این حرف را، میشه این شایعات رو جدی گرفت. و مسئله این هستش که وقتی یک کسی تا این حد به دستگاه بیت خامنه ای، اون خانه عنکبوت، خانه ولایت فقیه و اون دستگاه حکومتداری جمهوری اسلامی اینقدر نزدیک میشه به اون رأس، تا این حد که روابط آنچنانی افلاطونی دارن با هم دیگه، این یعنی که از خیلی اسرار دیگه هم با خبر میشه. و در نظر داشته باشین که یک آدمی مثل سعید طوسی درست شاکی‌های خصوصی هم داشته، برنامه‌ها ساختن، صحبت‌های زیادی شد، از مثلا بوده 10 سال پیش صحبت شد راجع بهشون، ولی چرا کسی تا حالا اصلا، یعنی کسی نمیتونه نزدیک بشه به همچین آدمی، انقدر این آدم تحت حفاظت هست و محافظت میشه ازش، کسی نمیتونه حتی بهش نزدیک بشه. اینکه چی میشه یه دفعه خبر ترور ایشون رو برادرش منتشر میکنه، یعنی اینکه ایشون مورد سوء قصد قرار گرفته که حالا بعدن تکذیب کردن، بعدن گفتن که نه این خبر درست نبود و اینا، خبری مرتبط به خبرنگاری تسلیم زد که تکذیب کردن خبر رو. ولی من فکر میکنم چون ایشون زنده موند تکذیب کردن، گفتن که نه اصلا تیرم نخورده، ولی حالا باش تماس نگیرید. مسئله این هستش که این ترور یا این سوء قصد از دید من یک کار امنیتی است، یعنی نزدیک شدن به سعید طوسی کار یک شاکی خصوصی یا آدم معمولی و رهگذر و اینا نیست. این قطعا یک پروژه امنیتی است، و از خود این سوء قصد یه جور پیام میتونه باشه، میتونه یه جور پیام باشه به یه سری آدم دیگه که تحت خطر هستن، و این هم باز نشانه های از نشانه های پایان جمهوری اسلامی است، از نشانه های اینه که قراره این سیستم فرو بریزه و این جور مدرک جرم هم باید پاک بشن. و حالا احتمالاً در آینده این چندان دور خبر سوء قصد موفقیت آمیز به سعید طوسی منتشر خواهد شد. اگر منتشر شد یعنی که پس دیگه اون دفعه اول هم تیر خورده ولی زنده در رفته، حالا مگه اینکه برای یه جای خودش قایم بکنه و اینا. این دوتا خبر به نظرم خیلی اخبار مهم بود. دلار هم که همینجوری داره میره بالا، و فکر میکنم که خود جمهوری اسلامی اومده اعلام کرده تو سایت های حالا مثلا غیر رسمیش که دلار ممکنه تا 150-160 هزار تومان هم بره بالا، و اینها یعنی که خودشون پس برنامه ریزی کردن برای این کار، برای اینکه بتونن با اون تتمه پولی که براشون باقی مونده، با اون دلارهایی که هنوز براشون باقی مونده، بتونن مدت طولانی تری حقوقها رو بدن، بتونن سوبسیدها رو بدن، از این برای این کار هست. یعنی یه پول رو بیارزش میکنن تا بتونن از پس هزینه های ریالی کشور بر بیان. همیشه همینطوری بوده، یعنی که راه های درآمدزایی جمهوری اسلامی همین بود، به غیر از دوزی هایی که از بانک ها این ورمور میکنن، یکی از راهش هم گرون کردن دلار بوده. جمهوری اسلامی در وضعیت خوبی نیست، در وضعیت بحرانی هست، بحرانی تر از همیشه، همیشه در بحران بوده، ولی خب الان دیگه هی این بحرانه بزرگتر 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 شده، به نظرم به دیگه لحظات پایانیش رسیده یا روزهای پایانی، هفته های پایانی رسیده، اینجوری به نظر میرسه. و عرضم به خدمتتون که اما خب این که چطور جایگزین قراره بشه، خود نیروهای مختلف دارن آدمای مختلفی تست میکنن، روحانی و نمیدونم نوه خمینی و خاتمی، اینا ائتلاف میکنن، موسوی میاد بیانیه میده، اینا همش برای اینکه این افکار رو عمری تست کنن ببینن که خب شاید بگیره، شاید مثلا یه نفر مردم بهش روی خوش نشون بدن و همون روند رو بگیرن و ادامه بدن. به هر حال جمهوری اسلامی باید جایگزین بشه و این خیلی 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 بستگی داره به اینکه مردم درکشون از سیاست چطور هست، از اینکه چقدر مسئولیت پذیر هستن راجع به آینده کشورشون، راجع به هموطنان دیگه چقدر دوراندیشی دارن. اینها همه تعیین کننده است، اینها پارامترهایی هستش که هیچ نظام امنیتی، سیستم امنیتی، هیچ کشور خارجی نمیتونه باهاش کاری انجام بده. یعنی که وقتی سطح آگاهی مردم از یه درجه بالاتر باشه واقعا دیگه گول نمیخورن و اون پروژه‌های خطرناک مثل ایجاد هرج و مرج عملی نمیشه. خطرناک‌ترین اتفاقی که میتونه بیفته ایجاد هرج و مرج هست و اینم باز میگم برمیگرده به اون مسئولیت پذیری اجتماعی، به خرد جمعی که بتونه جلوی این اتفاق رو بگیره، جلوی این که هرج و مرج بشه. در کنار این اتفاقاتی که راجع به ایران هست چند تا اتفاق دیگه هم افتاد. یکی بمباران صنعا بود، پایتخت یمن روز گذشته بمباران شدیدی شد که یکی از ترندهای توییتر شده بود. صحبت از این شد که اون عبدالملک الحوثی کشته شده ولی تایید نشدن. البته چند تا دیگه از اون فرماندهان تایید شدن، گفتن که در اون مکانی که اینا جلسه داشتن مثلا 11 تا از فرماندهای حوثی بودن و 3-4 تاشون تا حالا تایید شدن که کشته شدن. حالا این عبدالملک الحوثی هنوز تایید نشده که کشته شده، ولی فیلم انفجار که براتون میذارم، این فیلم خب این از این انفجار بعید میدونم که زنده بتونه بیاد بیرون. اگه اون 4 تا مردن احتمال و این عبدالملک حوثی هم اگه اونجا بوده بعید میدونم که زنده اومده باشه بیرون. و خلاصه خبر مرگ 3-4 تاشون تایید شده تا حالا. این هم خبر مهمی بود، بالاخره میتونم بگم یکی از آخرین پایگاه‌های جمهوری اسلامی بود. یعنی بعد از عبدالملک حوثی دیگه نوبت میرسه به خود سید علی خامنه ای، دیگه قذافی رفت، بشار اسد رفت، میگم قذافی ببخشید، سید حسن نصرالله، عالم آدمای حماس و اینا همه رفتن. تکلیف اون نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم داره معلوم میشه و دیگه نیروی خارجی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. و اینم باز مهم هست در تضعیف هرچه بیشتر جمهوری اسلامی، یعنی یکی از اثراتی که داره اثر روانی هست روی اون تتمه بسیجیان دو عالم که همچنان امیدوارن به جمهوری اسلامی، همچنان خودشون دارن گول میزنن که نه این سیستم میمونه و ما هم میتونیم این آب باریکه که به اون میرسه رو حفظ بکنیم. این اتفاقات، این حذف به اصطلاح نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی توی دل اونا رو بیشتر از همه خالی میکنه و ریزش ها رو میتونه سرعت بیشتری بهش بده. ریزش های کمی الان هم در جریان هست در اون جمهوری اسلامی و به هر حال ممکنه که یه دفعه شاهد این باشیم که به یک باره تمام نیروهای اون امنیتی نظامی، حتی شبه نظامی جمهوری اسلامی بیان اون طرف و سر اسلحه‌شون بچرخونن به طرف همین آخوندهای مفخور و خودشون در دستگیری این آخوندها سهیم باشن، هم بتونن امنیت کشور رو حفظ بکنن و هم سهمی در اون جریان قدرت بعد از جمهوری اسلامی داشته باشن با این کارشون و همین که خودشون نجات بدن. این احتمال، این هم چیز محتملی هست به نظر من. یکی از اتفاقات مهم دیگه که اینجا افتاد و سر خط خبرها بود این بود که ترامپ در این شبکه اجتماعی تروت اومد مطرح کرد که قراره یعنی اومد یه جورایی اعلام جرم کرد بر علیه جورج سوروس و پسرش. و به هر حال اینم اتفاق جالبی هست که از جورج سوروس حالا میرسه به آدمای خیلی گنده تر از جورج سوروس، که در حقیقت جورج سوروس رو اونا میچرخوندن. این هم یکی از اتفاقات مهم دنیا هست. البته به نظر من میتونه که از اتفاقات مهم بود، یکی از اتفاقات تعیین کننده باشه. یکی دیگه از کارهایی که ترامپ کرد در همین 3-4 روز گذشته، یکی از مدیران ارشد فدرال رزرو رو اخراج کرد. حالا اونم داره میجنگه، اون گاورنر فدرال رزرو، مثلا فرماندار فدرال رزرو، همچنین کسی، نه اون رئیس فدرال رزرو، اون مردم گفتش که اخراج میکنه به زودی. اون آقای پال فامیلیش هم رفته، اون رو هم قرار اخراج بکنه و شخص جدیدی بشه رئیس فدرال ریزرو. اینا اتفاقات بسیار بسیار مهمی هست. یعنی فدرال ریزرو خودش مثل یک دولت در دولت هست، یعنی بخش مالی مالی ایالات متحده سال هاست، بیش از 100 ساله که در انحصار فدرال ریزرو هست. تمام اون بدهی که میشنیدین هست من که دولت آمریکا داره به همین فدرال رزرو بدهی داره، و صحبت پایین آوردن نرخ بهره و کم کردن این بدهی است. از محل همین تعرفه ها قراره که این بدهی پرداخت شروع بشه، باز پرداختش، بدهی که سال هاست که همین جوری شاید بیشتر از 30 ساله که 40 ساله هی داره اضافه میشه، مثلا از یکی دو تریلیون دلار رسیده به 30 چند تریلیون دلار. حالا صحبت این هستش که در سالهای آینده کاهش پیدا بکنی. یکی دیگه از راهایی که کاهش پیدا میکنه بغیر از تعرفه ها، مسئله ارزون شدن داروها هست. داروها در آمریکا قیمتش چندین برابر کشورهای دیگه بود. داروهای آمریکایی رو مثلا شما در اروپا 1/10 قیمت یا 1/20 قیمت میتونید پیدا کنید. دلیلش این هستش که شرکت‌های بیمه یک تبانی داشتن با این شرکت‌های داروسازی. وقتی قیمت داروها انقدر بالاست، مردم باید برن پول بیشتری به بیمه ها بدن تا بیمه بشن، ولی مردمی که توانایی پرداخت بیمه ندارن خود به خود میرن وارد اون چرخه‌های بیمه‌ای، مثلا بیمه‌ای که افرادی کم درآمد ازش برخوردار میشن و دولت بعد اون هزینه رو بده. خب وقتی که قیمت داروها بیاد پایین، پس هزینه‌های دولت، یعنی اون کسانی که اقشار کم درآمد جامعه که خیلی هم زیاد هستن و توانایی پرداخت پول این دارو رو نداشتن، حالا پس پولشون رو بیمه‌های دولتی داشته میداد دیگه. حالا الان دولت پس هزینه کمتری خواهد داد وقتی که قیمت دارو به 1/20 خودش برسه، یعنی که هزینه های دولت خیلی خیلی کمتر میشه. اینم یکی دیگه از محل های درآمد دولت خواهد بود. هزینه بسیار بسیار زیادی هست، حالا هنوز عدد درستی ازش منتشر نشده، من فکر می‌کنم در آینده راجع به اینم صحبت بشه در مطبوعات آمریکا. خیلی خیلی قدم بزرگی بود، خیلی خیلی کار بزرگی بود این کار، کم شدن قیمت بیمه، کم شدن قیمت داروها که قطعاً به کم شدن قیمت بیمه هم خواهد انجامید. و به هر حال امیدواریم که ایران خودمون نجات پیدا بکنه، هر چه زودتر جمهوری اسلامی سقوط بکنه. و گفتم اینجا نقش مردم و اینکه مسئولیت پذیری مردم، اینکه از منفعت طلبی شخصی خانوادگی فاصله بگیرن و به فکر منفعت جمع باشن، خیلی خیلی مهم هست. آگاهیشون راجع به اینکه این ایران ما چه گنجی هست، شاید ارزش داره، و ما چجوری باید بچسبیم به یک پارچگی کشورمون و دست همدیگه رو بگیریم. واقعا دست همدیگه گرفتن خیلی کار مهمی است. امیدواریم که اتفاقات خوبی در راه باشه برای کشورمون. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.